أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه حج را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 32 و آیه بعد از آن است. مقوله ای مطرح شد که حضرت پروردگار در میان آیات حج با توجه به اینکه گفته شد فجتن برچ سمن الاوثان، در میان آیات تذکری داده شد به اجتناب از تمام مظاهر شرک، چه وسن آن و چه سنم آن، چه معبودهایی که انسانها به شکل طبیعی از آفرینش برگرفتند و پرستیدند، چه معبودهایی که خود انسانها به تصور و خیال ساختند و عبادت کردند، و اجتنبوا قول الزور، و در نهایت اجتناب از هر سخن انحرافی و کجروانه رو حضرت احدیت مطرح فرمود. به این بهانه و مناسبت بحث بسیار جذاب نوبت قبل بود که حنفاء لله غیر مشرکین به، که دیگه بحث شرک رو مقایسه بین شرک رو که مقام شرک چگونه انسان رو به زیر می کشد و چگونه انسان رو به پستی به انحطاط میبرد که خدمت عزیزان آیات رو گفتیم و گذشت. به گونه ای که فکأنما خر من السما فتخطفه الطیر، دیگه فرصتی داده نمیشه این راهزنان شیاطین کرکسان لاشخوران چگونه میریزن سر این انسانی که از مسیر توحید برون رفته است و در وادی شرک پا میگذارد. یا آن که اگر تتمه ای هم از او مانده باشد تحوی به ریفی مکان سحیق، به پردگاه های پرمحالک فرو می رود و دیگه محلکه ها و باد ها می وزد و با او چه می کند که شرح رو نوبت قبل دادیم و بیان شد. به این جا که رسید اول سخن ذالک، قبلا هم اشاره کردم در آیه شماره 30 که در زبان ادب عرب متداوله بعد از اینکه یه مبحثی به اصطلاح یه پاراگرافی یه موضوعی تمام میشه میگویند هازا یا ذالک، یعنی الامر ذالک، کار این است، مطلب این است که گفته شد و تمام شد. در اینجا هم فهمد ذالک، یعنی این بیان شرک و مقایسه شرک و توحید و پیامدها و عوارض اون ذالک. حال که این چنین است و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، به دنبال این آیهی مطرح می شود که این آیه ولو در ضمن آیات حج گفته می شه و مرتبط با حج، اما خب یه بیان کلی است که از محضر قرآن کریم قابل استفاده است. من به ترتیب واژگان رو و مطالب رو عرض می کنم خدمت عزیزان تا به مجموعه بحث باز کردیم. فرمود و من یعظم، یعظم از ماده عظمه عظمت و باب تفعیل است و تعظیم است. و من یعظم، کسی که تعظیم می کند. قبلا هم این واژه رو مناسبتی عرض کردم که تعظیم از ماده عظم میاد، عظم به معنای استخوان است، به همین خاطر تعظیم به معنای بزرگ داشته است، اما بزرگ داشتی که ملموس محسوس باشد، به لحاظ ظاهر بیشتر مشاهده می شود تعظیم تا تکبیر. مثلا کسی رو به بزرگی و کبر و کبریایی دانستن. این ظاهر فزونتری داره، به همین خاطر به کسانی که بزرگان یه جماعتی هستند که قدرتشون و بزرگی اونها نمود ظاهری بیشتری دارد عظیم گفته میشه تا کبیر. خیلی جالب اینه که در قرآن به مقام معلم کبیر گفته شده است. خب چون معلمین دانشون علمشون، یه مش استخوان رو نگاه میکنید ظاهرش ممکنه چیزی نباشه، عظمت ظاهری نداره، اما کبیره، لب باز میکند، پیشینه رو نگاه میکنید، خدماتش رو نگاه میکنید، آثار و تألیفات رو میبینید، ماجرا چیز دیگری است. کبیر گفته میشه، مصداق داره در قرآن که به معلم کبیر گفته شده است. اما عظیم به بزرگان و قدرتمندان ظاهری، به سلاطین گفته میشه در کلام عرب. نبی مکرم اسلام نامه می نویسد به کسرا، به خسرو پادشاه ایرانیان، به هرقل پادشاه رومیان، من محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج، رسول الله الى عظیم الفرس، الى کسرا عظیم الفرس، اسلم تسلم، کوتاه تمام. این نامه پیامبر است به خسرو پرویز. از رسول خدا به کسرا عظیم ایرانیان. کلمه ملک رو به کار نمیبرد پیامبر، ملک اختصاص به خداوند دارد، الملک القدوس خداوند است. کلمه عظیم رو پیامبر به کار میبرن، اسلم تسلم، تسلیم خداوند شو تا از همه مسائل در دنیا و آخرت به سلامت سر برون بری. این دعوت رو به تسلیم میکند، تسلیم خداوند شدن پیامبر. یا الی هرقل عظیم روم پیامبر مینویسن نامه رو با کلمه عظیم. خب پس تعظیم با این ریشه لغوی به استعمال کرز کردم به معنای بزرگ داشتی است که کاملا مشهود است، دیده می شود، به چشم میاد، یه امر قلبی درونی ابتداعا نیست، یعنی ظهور بیرونی داره، شهود بیرونی داره. و من یعظم شعائر الله، کلمه شعائر که این رو در استعمالات خودمون هم به کار میبریم، میگید حضور شما در این مجلس موجب تعظیم شعائر الهی است، متداول در بین ما که در دعوتنامه هامون گاه برای مراسم مذهبی که می نویسیم این جمله رو زیر کارت هامون اضافه می کنیم که انگیزه ایجاد کند برای شرکت کنندگان که حتما طالبان غفلت نفرمایند و شرکت کنند مثلا در مجلس. کلمه شعائر جمع شعیره است، شعائر جمع شعیره. واژه شعیره ریشه قبلی اون باز کلمه شعار است، شعار و شعیره که جمعش میشه شعائر، وسیله و وسائل، شعیره و شعائر، این وزن فعیله و فاعل، این جمع به اصطلاح صرفی مطلب. کلمه شعار دو ریشه لغوی داره، عمدن ظریف عرض میکنم خدمت دوستان که به ریشه مطلب برسیم. کلمه شعار گاه به معنای نقطه مقابل دسار است و از ماده شعر می آید، به جامه و لباسی که انسان می پوشد که تن رو می گیرد و مستقیماً به بدن می چسبد شعار گفته می شه. به جامه رویینی که انسان به تن می کند، کتیست، عباییست، یه چیزیست که روی اون تن پوش زیرین بدن انسان رو می پوشاند، دثار گفته می شه. دثار جامعه رویین است، یا ایها المدثر قم فانذر، ای کسی که یه پوشش روی خودت افکنده ای، برخیز که دیگه زمان خفتن نیست و جامعه بشر، بشریت در انتظار توست که بیدارگری کنی، یا ایها المدثر قم فانذر. پس بنابراین شعار به جامعه میگویند که به تن به اصطلاح متصله. چرا به شعار میگن؟ چون شعر را هم میپوشاند. شعر یعنی چی؟ یعنی مو. چون به مو و پوست انسان متصله از شعار گفته میشه. این یک معناست. کلمه شعیره شعار از این ماده. معنای دوم کلمه شعار از ماده شعر نمیاد. از ماده شعر میاد. با کسره. و شعر ای شعور. یعنی شعور. یعنی آگاهی. یعنی علم. یعنی علائم. العلم و العلم. العلم و العلامه. در کلام عرب شعار شعر به این معنا به کار بود. انهم لا یشعرون. اینها آگاهی ندارند. اینها هیچ برخوردی به اصطلاح عالمانه ندارند. آگاهانه ندارند. به این معنای دوم که مورد نظر ماست در آیه شریف شعائر جمع شعیره از ماده شعار شعار از شعر به معنای آگاهی علم و علامت. بنابراین شعیره یعنی آنچه که موجب علم است و آنچه که علامت و نشانه است که از آن آگاهی و علم میاد. پس کلمه شعائر یعنی آنچه که دیده می شود و موجب علم و آگاهی و نشانه برای انسان است. خب بد میشه و من یعظم شعائر الله، شعائر خدا، یعنی اضافه میشه این به خدا. پس بنابراین آنچه که موجب علم انسان به خداوند میشود شعائر است. آنچه که نشانه ایست که انسان رو ملتفت و متوجه به خداوند میکند شاعر است. این شعیره است و شاعر است. شاعر الهی هر آنچه که خداوند این پدیده رو و این شعیره رو و این شاعر رو عاملی قرار داده که انسان ها متوجه به خداوند میشن. با برخورد با اون علم آگاهی به حضرت احدیت برای اونها ایجاد میشه و به تعبیری میتوان گفت هر آنچه رنگ خدا دارد نام اون میشه شاعر. هر آنچه بوی خدا دارد، رنگ خدا دارد، یادآور ذات احدیت است، این میشه شاعر. خب حالا نگاه میکنیم میبینیم که در قرآن گاه به بعضی از مکانها، بعضی از مکانها رو خدا گفته اینها شاعر الهی هست. تعبیری شده از این ماده به اونها اسم مکان اومده، مشعر. اذکر الله عند المشعر الحرام. شما از عرفه میاید و از عرفات میاید، میخواید به طرف منا برید، میرسید به حد واسطه بین عرفات، سرزمین عرفات و سرزمین منا. اینجا کجاست؟ مزدلفه. نام اصلی و دیگر مزدلفه چیست در قرآن؟ مشعر. اذکر الله عند المشعر الحرام. اینجا سرزمین مشعر است. یعنی جوری خداوند این سرزمین رو قرار داده است که تمام رنگ خدا دار، تمام اون یادآور الهی و نشانه خداست. ریگ ریگ این بیابان و جای جای اون رو خداوند برای تجلی خودش، برای حاجیان خودش رنگامیزی کرده است و رنگ الهی دارد و بوی الهی دارد. خیلی جالب، اینو داخل پرانتز عرض میکنم، استعذار دارید که به لحاظ فقهی من احیا ارزن میتتن فهی له. اگر کسی زمین مواتی رو، زمین مرده ای رو احیا کند، از آن خود اوست، چون سابقه یدی نداره، مالکیت قبلی نداره. یه زمین موات مرده ای رو اگر کسی احیا کرد، توانست این رو آبادان کند، فهیله، نازش هستش. من احیا ارزن میتتم فهیله. بعد اینجا یک شروطی داره، الا. البته این زمین میته یه چیزهایی، زمین مرده نباید یه چیزهایی، موات نباید یه چیزهایی باشه. الا ان یکون مشعرن. نمیتونه مشعر باشه، یعنی نمیتونه یه زمینی باشه که خداوند این رو به عنوان جایگاه عبادی تعریف کرده باشه. خب شما محدودیت زمین رو در سرزمین حجاز میبینید، در مکه میبینید دیگه، این کوه‌ها رو دارن تخریب میکنن، چطور بسازن؟ خب سرزمین عرفات، سرزمین مشعر میتونن ازش استفاده کنن. سال 55-56 یه گروهی از مهندسین که بعضی هاشون هم ایرانی ها بودند، با هماهنگی سعودی ها اومدن شروع کردن یه ابنیه ای رو ساختن در سرزمین مشعر در مزدلفه. بعد بزرگانشون، بزرگان دینی، یه مرتبه طغیان کردن که آقا الا ان یکون مشعرن، نمیتونید اینجا چیزی احداث کنید. تمام آنچه را ساختن همه رو تخریب کردن، تمام خط و نشانش رو برداشتن، چون حق نداشتن این کار رو انجام بدن. اینجا جایی است که خدا رنگ عبادت به اون زده است، عبادتگاه است. این زمین باید مورد تعظیم و حرمت عبادی قرار بگیرد. خب یکی از مصادیق مشعر و شعائر در قرآن مکان من جمله این، یا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. صفا و مروه شعائرند، اینها شعائر الهی هست. خدا اصلا این کوه رو، اون کوه رو، این فاصله رو، این مسعا رو، این محل سعی رو و طی کردن این وادی رو تمام به معنای واقعی مظهر عبادت برای خودش قرار داده و جای اون محل شعور است و مشعر است و چنین حالتی رو داره و شعائر الهی است. گاهی پس مکان، گاهی ممکنه پاره از پدیده ها شعائر باشند، گاه پاره از اعمال شعائر باشند. مثلا پدیده ها رو چون آیه مربوطه به این عرض میکنم، از اقسام حج خدمت دوستان عرض کردم، ما حج به اصطلاح تمتع رو که مطرح میکنیم، در کنار حج تمتع ما حج قران داریم و حج افراد داریم. حالا اینا چون وظیفه ماها نیست از خیلی آشنا نیستیم باش. حج قران اینه که شما از مسجد شجره حرکت میکنید، قربانی خودتون رو با خودتون همراه میبرید، قرین میکنید قربانی خودتون رو با خودتون. خب بالاخره شرایط امروزی نیست دیگه، اون زمانی که مردمان این وادی رو طی میکردن با کاروانهای خودشون امکان داشت و این کار رو میکردن و بسیار توصیه میشد که قربانی خودتون با خودتون ببرید. پیامبر در حجی که انجام دادن و احرام بستن از مسجد شجره 80 قربانی با خودشون بردن. پیامبر 80 شتر قربانی بردن رسول خدا. خب این اتفاق می افتاد و این قربانی ها رو حاجیان با خودشون حرکت می دادن، محرم می شدن و قربانیشون هم می بردن. اما مشکلی وجود داشت و اون این بود که در بین وادی و مسیر که می رفتن حرامیان منتظر بودن. این راهزنانی که در این وادی بودن و رحم به کاروانها نمی کردند و اینها ممکن بود بزنند و ببرند و چه بکنند. خیلی جالبه، اینجا توصیه می شد و سنت جاهلی هم بر همین بود. می اومدن کوهان این شتر رو یک ضربه می زدن، یک زخم ایجاد می کردن، خون می ریخ رو بدن این شتر. به این کار می گفتن اشعار. اشعار این شتر می شد شعائر، شعائر الله، و دیگه هیچ حرامی دست به این شتر نمیزد، به متعرض این شتر نمیشد. گوسپندان خودشون رو یا گاو رو اگر میبردن، فرض بفرمایید، به گردن اون یه چیزی میآویختن، یه لنگه کفش یه چیزی رو به گردن این حیوان میآویختن، به این میگفتن تقلید. قرآن میگه قلائد. اینها قربانیان خانه خدا با این نشانه، این گوسپند و این شتر حرمت پیدا میکرد که کسی در این مسیر متعرض او نمیشد. چه رسد به حاجیان احرام بسته مسیر خانه دوست. اگر یه شتری چنین احترامی رو پیدا میکرد، پس این حاجی چه احترامی رو پیدا میکرد وقتی که احرام خانه خدا رو میبست. این شعیره میشد. پس قربانی شعائره. در قرآن به قربانی شعائر گفته میشه، به این مکانها شعائر گفته میشه. اعمال عبادی که انسانها انجام میدهند اینها شعائر است، یعنی مجموعه مسائل حج، احرام بستن، طواف کردن، همه اعمالی که در حج انجام میده اینها شعائرند. منتها با این تفاوت، دقت بفرمایید، همه اعمال عبادی و تمام عبادات شعائر نیستند. یعنی تصور بفرمایید با تمام عظمت و زیبایی که روزه دارد، با تمام نقشی که روزه در زندگی انسان دارد، که از صوم جنتون من النار، روزه عجب سپریست در قبال عذاب الهی، از صوم لی و انا اجزی به، روزه از آن من خدا و خودم جزا میدم. گاهی بعضی ها جرأت کردن عبارت رو جور دیگه خوندن، از صوم لی و انا اجزا به، نه اجزی. اجزا اگر باشه میدونی یعنی چه؟ یعنی من خودم جزای روزه دارم، من خودم رو بهش میدم. با روزه کسی میتواند به مقام وصل برسد و به چنین جایگاهی برسد. اما روزه از شعائر نیست، از شعائر الله نیست. توجه دارید؟ به چه دلیل؟ شعائر اشاره کردم، اعمالی است که در اونها نشان و علامت وجود داره، یعنی دیده میشه، مشاهده، قابل شهوده. اما کسی که دهانش بسته است از خالصانه ترین عبادات بی ریا روزه است. هیچ تفاوتی در این شهر در ماه مبارک رمضان بین روزدار و روزخار نداره مگر اینکه شروع کنه به خوردن، روزخاری عمدی کند، ولی هیچ تفاوتی بینشون نیست. لذا به این شاعر گفته نمیشه، روزه شاعر نیست. اما کارهای عبادی دیگری چه؟ نماز جماعت. آقا با یه شکوهی مردم ایستادند و مکبر فریاد میزند و کسی رفته تو خونه خودش نماز شب میخونه، این شاعر الله نیست. اما اگر اومده در صحن مسجد، عرض به خدمتون، با تشریفات و غیره ایستادند و سر و صدا و برو بیا و نمازگزاران، و این میشه شاعر الله. فرض بفهمید مثلا ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل شاعر الله است. به دلیل این که اصلا به طور کلی توصیه هم میشه که آقا این درود و تحیات رو وقتی میفرستید این رو زیر لبتون زمزمه نکنید، این رو به ذکر خفی نگید، نه این رو بلند بگید، آشکار بگید. این چرا؟ چون شاعر است. خب پس تا اینجا روشن شد. شاعر از ماده شعار و شعر، چیزی که موجب آگاهی است، چیزی که نشانه است، علم و علامتی است از حضور ذات عدیت. حالا اینو خداوند گاه در بعضی از مکانها، گاه در بعضی از پدیده‌ها، گاه در بعضی از اعمال ذات عدیت این رو قرار داده است و نشانه خودش و رنگ خودش رو به این کارها زده است. این که گفتم تو نوشته ها می نویسید شرکت شما در مجلس سیدالشهدا، میگید شرکت شما در این مجلس موجب تعظیم شاعر است، همینطوره. چون مجلس سیدالشهدا با چی برگزار میشه؟ با سر و صدا و بالاخره آقا بلنگوتون رو کم کنید زیاد کنید و این بروبیا و این مردم و این سینه زدن ها و این حرف زدن ها و این عرض به خدمتون لبیک آقا حسین گفتن ها، اینا همه شاعر است. حالا برگردیم به ذالک، گفته شد مطلب در باب حج، همین است در باب شرک و توحید. و من یعظم شاعر الله، تعظیم رو هم اشاره کردم، هر کسی که بزرگ بدارد به شکل مشهود، به شکل کاملا قابل رؤیت برای جامعه. و من یعظم شعائر الله، آنچرا که خداوند رنگ خود به آن زده است و نشانه حضرت خود قرار داده است، فانها من تقوی القلوب. حالا اینجا قبل از اینکه ادامه بحث رو بگم همینجا دقت بفرمایید، حج تمام اعمال اون شاعر الله است. تمام اعمال حج شاعر الله است. از اون لحظه ای که شما احرام میخواید ببندید و شروع میکنید صدا رو بلند کردن، لبیک اللهم لبیک، تو دلتون اگر شما تلبیه بگید محرم میشید؟ نه، باید این صداتون بیاد بالا، باید صدا بلند باشه، صدای حاجیان باید شنیده بشه، استحله، باید این کاملا آشکار باشد با شکوه. خب بالاخره حاجیان و احرام بستن و تلبیه گفتن و بعد این حرکت و رفقه و کاروان و آمدن به سوی خانه خدا و تمام مراحل و ورود مسجد الحرام و طواف کردن و سعی کردن و همه اعمال حج رو وقتی نگاه میکنید همشون پر نمایش، شکوه مند و اساساً به طور کلی این غرضه، یعنی باید این طور باشه، باید حج پرشکوه باشه، باید حج بگونه‌ای باشد که جلوه و شکوه اسلام رو به جهان و به دنیا برساند از عصر خود پیامبر تا امروز. اینی که امیرالمومنین در اون وصیت‌نامه زیبای خودشون، نامه 47 نهج البلاغه، فرمودن الله الله فی بیت ربکم، شما رو توصیه می‌کنم من در این لحظه جان دادن به حج خانه خدا. بدونید اگر حج خانه خدا پرشکوه نباشه، پرحضور نباشه، لم تناظرو، اسلام به چشم نمیاد در دنیا. اینکه باید کاملا تعظیم بشه حج، باید کاملا پرسر و صدا باشه، پر نمایش باشه، پرحضور باشه. ایام حج تمام این رسانه های دنیا این جمعیت رو پخش میکنن، این سر و صدا و این قوقا و این حرکت ها و این شورها و شعورها، بالاخره واقعا یه عظمتی برای اسلام و مسلمی ایجاد میکنه. پس این تمام مسائل حج رو که نگاه میکنیم مصادیق شاعر است. همش رنگ خدا دارد. نشانه های الهی است، پرشکوه با نمایش ظاهری بسیار پررنگ. فرمود و من یعظم شعائر الله. یک بار فرمود فإنها من تقوى القلوب. این تعظیم شعائر برخاستگاه اون تقوای قلب انسان هاست و الا تعظیم نیست. فإنها من تقوى القلوب. خب کلمه تقوا رو میدونیم دیگه، نیاز به توضیح بیشتر نیست. خود واژه تقوا و مفهوم تقوا. قلوب هم که بالاخره همیشه در قرآن اشاره کردیم خدمت عزیزان، قلوب جمع قلب است و به هیچ وجه من الوجوه یه بار هم در قرآن مراد از قلب این عضو سنوبری و این هارت و بالاخره محل پمپاژ خون بدن ما یک بار هم به کار برده نشده. و قلب در قرآن نیست الا جان و روح انسان، یعنی قلب مانند صدر، مانند فؤاد و اسامی است که اینها صرفاً به جان و روح انسان داده میشه از ابعاد مختلف به دلیل کارکردهای آن. فإنها من تقوى القلوب. این تعظیم شاعر برخاستگاه اون تقوای قلب انسان است. خب حالا این چه جمله ای است که حضرت حق در اینجا مطرح میکنند؟ نکته این است که گفتیم و من یعظم شاعر الله، کسی که تعظیم میکنه. در تعظیم بعد ظاهری و دیده شدن وجود داره. تعظیم غیر تکبیر. اشاره شد که مراد اون بزرگداشتی است که به ذهن میاد، به چشم میاد، هرچه پرشکوه تر تعظیم بیشتر. شاعر هم همینطور. اشاره شد مجموعه اعمال عبادی من جمله مجموعه مسائل حج که اینها کاملا نشانه های خداست که بروز ظهور بیرونی و دیده شدن داره. خب حالا اینجا نکته بسیار مهمی پیش میاد. عزیزان، مجموعه اعمال عبادی که انسان انجام میده که اینها در دیدگان خلق در نمی گنجد و دیده نمی شود، یه مسئولیتی داره. انسان رو حفظ میکند از یکی از بزرگترین آفات که اون آفات چیزی نیست جز الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. از بزرگترین آفتهایی که در عبادت وجود داره ریاست، که دیگه گاهی تعابیری که در روایت داریم شگفت انگیز. این اخفا من دبیب نمل علی صخرة السلما فی لیلة الظلما، گاهی این ریا میشه به شرک پهلو میزنه و بعد گاه مثل رد پای مورچه پنهان و اینها تو وجود انسان، تو قلبهای انسان ها ممکنه باشه. باید مراقب باشید گرفتار این ریا و این شرک خفی نشید. تعبیر شرک خفی میشه با این روایات از ریا. خب از اون طرف این رو هم بدونیم. ببینید الان چیزی که کاملا لمسش میکنیم و حسش میکنیم، این نمیخوام کلی بگم، اما خب بسیاری از این نوجوانان ما، بسیاری از نسل جوان ما، یکی از تمایلاتی که زیاد میلشون به طرف مدیا میرد و این فضاهای مجازی و این پلتفرم‌های این چینی و بالاخره استفاده های اینطوری دارن، فلسفه چیه؟ میخوان دیده بشن، میخوان بالاخره یه جوری آقای پستی بذارن که این دیده بشه، لایک بشه، فالوور پیدا کنه، فلان کنه، چی کنه؟ دیده شدنه. خود دیده شدن یعنی چی؟ یعنی ریا. انسان فطرتاً دوست میداره که ببیننش، دیده بشه، کارش، هنرش، شخصیتش، بعد از طریق دیده شدن مورد احترام قرار بگیره، مورد تکریم قرار بگیره. دقیقاً همین نکته آفت عبادت است و بندگی خداست عزیزم. همین نکته دقیقاً. در باب عبادت و بندگی خداوند، انسان عابد به معنای واقعی فقط یک بینایی رو در مقابل خودش میبیند و علم یعلم به ان الله یرا. فقط رؤیت خداست و دیدن خداست. الذی یراک حین تقوم و حین تخود. اون خدایی که تو رو میبیند پیامبر، هنگامی که ایستادی به رکوع میروی، بر سجده در فرو میری، عمده دیدن خداست. چه ذات احدیت انسان رو ببیند. عبادت رو انسان اگر به گونه ای انجام بده که به چشم و مشاهده دیگران بیاد، از تمام اعتبار ورزش ساقطه. هیچ فایده‌ای در این عبادت نیست. این عبادتی که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این که عبادت جز خلوص چیزی دیگه اگر عیارش باشه ارزش ندارد و مقبولیتی ندارد. من عمل لی و لغیری اجعله لغیری، کسی که عبادت می کند برای من و برای دیگران، یعنی نشون میده به خلق خب داره به دیگران سهم میده، من تمام این عبادت رو واگذار میکنم به دیگران، نه برای من، نه من اجرش رو میدم و نه من کاری بهش دارم، پرونده به ما ربطی ندارد. خب این آفت ریا خیلی آفت مهمی است، اینکه انسان به جایی برسد که عبادت رو برای خداوند به جا بیارد. بالاخره فصل لرب بگه و نهر، ریشه کار این لامه که خیلی سنگین میکنه کار رو. فصل لرب بگه، فقط مخصوص خداوند این عبادت، این نماز پیامبر وقتی ارزش داره، انا آتیناک الکوثر که لربک باشه، و الا هیچ آثار خودش و فواید خودش اونطور که باید باشه نداره دیگه. خب با توجه به این که حج یه عملی است که مثل روزه نیست که دیده نشه و درش بلخ ریا مطرح نباشه، بلخه شبا عرض میکردیم مگر بلاخره کسی ابراز کنه بگه آقا عجب روز آب میکشه، چه ما تشنه این یک لیوان آبی بخوریم، روز خیلی مثل این که شب اثر داره روزه، مگر کسی ابراز کنه، ولاک چه کسی خبر داره که آقا امروز بنده روزه بودم یا روزه نبودم. اما وقتی اومدی بلند شروع کردی، آقا آمینگوی بلند را لال نمیران، اینو میگفتن قدی، آقا این گفتی اینو صلوات رو نمیدونم، رفتی ایستادی صف اول جماعت ولد زالین تو رو با مد چهارتا، بالاخره اینا همه نمایش دیگه. آقا زمانی اینها عبادت است و شاعر الله است. حج آغاز قدیم وقتی میرفتن به حج، به وقت رفتنشون چیکار میکردن قدیمیامون؟ چاووش دیگه براشون میخواند، آقا براشون میخواند، آقا چاووشی میخواند براشون. خب بالاخره آقا رفتن، وقتی هم که میامدن این تاقها و این پرچمها و این قدوم مبارک حاجی محترم و بعد یه قربانی کردن و پیش پاشون گوسفند کشتن و همش نمایش، آقا همش تئاتره. اگر واقعا اینجا عنصر ریا بیاد کار تمامه. همه اعمال هباء منثورا فرمود، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این تعظیم شاعر زمانی تعظیم شاعر است که از تقوای قلب برخیزد، نه از تقوای ظاهر. جای ارزش اون و جایگاهان است که از عمق جان خالصانه انسان این ارتباط عبادی با حضرت جانان نشأت بگیرد و ریشه بگیرد. فانها من تقوى القلوب، این از تقوای قلب است ریشه. کسی موفق میشه به تعظیم شاعر به معنای واقعی و به این رتبه و مقام میرسد و این ارتباط عبادی رو با ذات احدیت برقرار میکند و با مشاعر الهی برقرار میکند، که این جان و دل به تقوای الهی تربیت شده باشه، پرورش یافته باشد این جان و این روح به اون تراز معرفت، به اون مرتبه ای از تقوا رسیده باشد که بالاخره هیچ جایی برای نمایش و ریا و انگیزه های غیر الهی در عبادات بر اون نباشه دیگه. بالاخره این خیلی مهمه عزیزان، مایلم ادامه بدم بیشتر اما فکر میکنم بس باشه. بالاخره ظاهر عمل هیچ فرقی نمیکنه، این همون نمازی است که داره خونده میشه اما انگیزه توش هست که دیگران ببینن، با همون نمازی که خوانده است یه بنده صالح الهی کنار این ایستاده تو صف که نمیبینه کسی را که او را ببیند اصلا به طور کلی، به اینجای رسیده که اصلا کسی را مشاهده نمیکنه. اومد عرض به خدمتون ابو حنیفه پیش امام صادق، گفت وجود و مارکز موسی بن جعفر بودن، گفت آقا ایشان به حال نماز بودن، از جلوشون مردم رد می شدن و این چرا اینطور نماز می خونن ایشان، این آزاده و حالی که مردم جلوشون رد چرا همچین جایی نماز می خونن؟ وجود و مارک حضرت پاسخ دادن، خود موسی بن جعفر، که ما وقتی که در این حالت هستیم و در این جایگاه ایستادیم، مگه برامون کسی هم وجود داره غیر خدا که از جلو ما رد بشه ما بفهمیم یا ببینیم؟ مگه ما کس دیگه هم میبینیم در این حالت دوگانه در یگانه بستن؟ خب این میشه تقوی القلب، که انسان هیچ کس دیگه ای رو نمیبیند که او را ببیند در این عمل. و خب در مسئله حج این خیلی مهمه. حج شعائر الله، همه اجزاء اون و شایسته تعظیم. و به دقت و من یعظم حرمات الله، آیه قبل با تمام تعظیم و تکریم باید انجام بشه، اما لازمه اون اینه که این دل به یه جایی برسد که بالاخره اون صفا و خلوص و اون جایگاه رو پیدا کنه و تقوا چنان به جان و دل بنشیند که محلی برای غیر خدا باقی نماند تا این تعظیم جایگاه خودشو پیدا کنه. خب میشه هنوز باز همینجا مباحث دیگه رو گفتم و دیگه حاله میکنیم دیگه اینها رو باز به فرصتهای دیگری خدمت عزیزان. و خوشبختانه در دیروز دست من رسید و جلد نهم فروغ حکمت و شرح نهج البلاغه از چاپ خارج شد که از خطبه 115 تا خطبه 137 به لطف الهی و عنایت الهی انشاءالله دوستان مراجعه بفرمایید به خطبه 132 و یه شمه از بحث رو اونجا ببینید و بخوانید و بررسی بفرمایید انشاءالله. فرمود ذالک من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتیق. لکم فیها منافع، برای شماست فیها در آن شعائر منافعی. لکم فیها منافع، خب حالا مراد از این شعائر چیست؟ آیا تمام اعمال حج است؟ لکم فیها منافع، برمیگرده به کجا؟ برمیگرده عرض به خدمتون منافع او، برمیگرده به لیشهدوا منافع لهم، آیه ای که ایستادیم و چهار جلسه پایانی ماه مبارک رمضان رو پیرامون همین آیه مباحث حج رو خدمت دوستان گفتیم. لکم فیها منافع، اگر فیها به کل شعائر حج برمیگردد بدونید که خداوند چه منافعی رو برای شما در این قرار داده است. اگر مراد از به اصطلاح این فیها شعائر صرفاً با توجه به آیات قبل و اهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم قربانی باشد که از بزرگترین شعائر الهی است، خب اینجا لکم فیها منافع الى اجل مسمى اشاره به قربانی ها داره. هر دو جور آیه شریفه رو میتوان تفسیر کرد. عموم مفسران همین رو گفتن، میگن لکم فیها منافع، بسیار خب شما این قربانی های خودتون رو همراهی میکنید، از مسجد شجره دارید میبرید تا منا، میبرید مکه منا، در این بین میتونید از اینها استفاده هم بکنید یا نه؟ میتونید از این شطور الان قربانی است، کوهانش هم بریدید، اشارم کردید، خونم ریخت روش و مشخص شد که این هدیه الهی است. قرآن از قربانی ها تعبیر به چی میکنه؟ هدیان بالغ الکعبه، اگر به یه انسان کادو میدید اسمش میشه هدیه، اگر به خدا میدید میشه هدی. این قربانی قربانی هدیه به خداست، هدیان بالغ الکعبه. خب حالا اینو دارید میرید با خودتون دارید میبرید این مسیر رو، این شطور شیر داره، باربری میتونه بکنه، این گوسپند شیر داره، الان میتونید ازش استفاده کنید؟ بله، لکم فیها منافع، میتونید استفاده کنید الا اجل مسمى، تا اون زمان معینی که میرسه به قربانگاه میتونید استفاده کنید. این با اون رأیی که مفسران تفسیر میکنن و درستم هست، کاملا نزایه قابل استفاده است. لکم فیها منافع، روایات هم داریم که میگن آه بله اگر کسی قربانی خودش رو با خودش داره میبره میتونه از این قربانی استفاده کنه، اما مشروطی به این که خوب تألیفش کنه، خوب پذیرایی کنه ازش و اینو نحیف نکنه، لاغر نکنه. چون در باب قربانی این جمله رو داریم، گاهی بعضیا مثلا پیش میومد اونجا احتیاط میکردن، حالا این بشه مثلا میشه مثلا برای ما اقدیش بخرید قربانی ما رو، کم کمتر باشه، حالا کوچکتر باشه، میشه اینو باز برای سوغاتی و فلان اینا پیش بینی کنیم مثلا فلان اینا. ائمه میفرمودن سم منوزه هایاکم فانها متایاکم الی یوم القیامه، تا میتوانید قربانی هاتون رو فربه انتخاب کنید، چون اینها مرکب های راهوار شما در قیامتند و شما را تا درب بهشت میبرند، پس در اینجا سنگ کم به ترازو نگذارید. خب این حیوان رو اذیتش نکنید و از منافع این به شکل معمول استفاده کنید، اشکالی نداره. لکم فیها منافع الى اجل مسمى. ثم محلها الى البيت العتیق. بعد محل این قربانی و این شعائر یعنی جایی که دیگه عرض به خدمتون مستقر میشه، حلول پیدا میکنه و مقر استقرارش میشه برای قربانی کردن، البیت العتیق است. مراد از بیت العتیق خود کعبه نیست، مناست که در سرزمین مکه است، اما به دلیل حرمت و عظمت و تعبیر زیبای بیت العتیق که قبلا توضیح دادیم، خانه کهنی که آزاد میکند انسان رو از تمام قیود و بندها، این تعبیر رو قرآن به کار میبرند. حالا اگر اومدیم آیه رو به اون نگاه دیگه نگاه کردیم، لکم فیها منافع، فیها رو برگردونیم به تمام شعائر، یعنی تمام اعمال حج، نه فقط قربانی. لکم فیها منافع، چه منافعی رو خدا در این شعائر حج برای شما قرار داده است. دیگه نیاز به تکرار نیست و گفتیم این منافع رو، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، منافع معرفتی، منافع عرفانی، منافع اقتصادی، منافع اجتماعی، سیاسی، همه اینها در دل این حج. لکم فیها منافع الى اجل مسمى، فرصت هم محدوده تا زمانیه که بالاخره این حج رو انجام میدید. ثم محلها الى البيت العتيق، بعد که اعمال حجتون تموم شد، محل شما جایی که احلال میکنید و از احرام کامل در میاید و حج تمام میشه کجاست؟ به معنای دوم دارم میگم، بیت العتيق است. یعنی شما در منا کارتون انجام دادید، قربانتون کردید، رمیتون هم کردید، تمام شد، از همه چی دیگه اومدیم بیرون. نه، همه چی از محرمات احرام بر ما آزاد نشده هنوز، باید بیایم طوافمون بکنیم، طواف نسامون بکنیم، بعد تمام محرمات احرام بر ما حلال میشه و آزاد میشه. ثم محلها الی البیت العتیق، بعد این احلال و این برون آمدن از احرام در بیت العتیق و در مکه است. از منا باید بیایید مکه، مسجد الحرام، اعمالتون انجام بدید، تمام میشه کار. این هم تفسیر دوم آیه که عرض کردم. به دنبال این یک باره جمله بسیار مهمی رو قرآن مطرح میکنه، باز از اون قواعد کلی است. ولکل امت جعلنا منسکن لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فالهکم اله واحد فلهو اسلمو و بشر المخبتین. از نابترین آیات زیبا و دلنشین قرآن است. ولکل امت جعلنا منسکن، و قرار دادیم ما برای هر امتی منسکی رو. خب کلمه امت از ماده امه گرفته میشه، امه ای قصده. امت یعنی جماعتی که یک مقصد واحد مشترک دارند، یه هدف گذاری مشترک کردند، یه جماعتی که یه هدفی دارن، یه مرام مشترکی دارن، به اینها امت گفته میشه. به همین خاطر به پیروان پیامبران الهی امت گفته میشه. مجموعه اهدافی که جناب موسی برای پیروان خودش ترسیم کرد از روز نخست که از این نقطه به این نقطه میخواید برسید شما، این آیین یهودیت است. همه میشن امت موسی، چون یه هدف مشترک، یه برنامه دقیق روشن یکسان دارن، با یه نظم و نظامی در حال حرکت به اون اهدافند. باید به این نقطه برسد یهودی از رشد و تعالی و کمال. آنچرا که جناب موسی ترسیم کرد از روش و ارزش برای پیروان خودش، که اینها باید همه مشترکاً همدل و یکسو حرکت کنند به سوی اون، تعیین شده است. به همین خاطر به اونها چی گفته میشه؟ امت عیسی. و آنچرا که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در توحید و عقاید و اخلاق و احکام در پناه آیات شریفه قرآن برای پیروان خودش تعریف کرد، هدف گذاری کرد، روشن کرد و تبیین کرد که هر مسلمانی این اهداف رو مقصود خودش قرار میده، به این خاطر به پیروان پیامبر گفته میشد امت پیامبر. اینا میشن امت مرحومه به تعبیر روایات، یعنی امتی که پیامبرشون کسی است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر رحمت، پیامبرین. اینا میشن امت مرحومه و امت پیامبر. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما باید بهترین امت ها باشید در میان تمام امم گذشته، شما باید بهترین باشید چون بهترین دستورالعمل و بهترین معلم رو دارید. پس کلمه امت مشخص شد. جالب اینه که عرض کنم در قرآن کلمه امت بر غیر انسان هم اطلاق میشه. آیه 38 سوره مبارکه انعام: و ما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست، حتی هیچ پرنده‌ای که پر میزند در آسمان ها نیستند، الا که تمام اینها امتن مثل شما. از آیات شگفت‌انگیز قرآنه. تمام حیوانات، تمام پرندگان، تمام خزندگان، تمام چرندگان، همه رو شامل میشه. هیچ موجودی، هیچ حیوانی در این عالم نیست، دابه‌ای نیست، الا اینکه اینا مثل شما امتن. اینا یه هدفی برای اینها وجود داره، یه خط مشی براشون تعریف شده در آفرینش، به یه نقطه‌ای باید برسند اینها و یه سیری رو باید طی کنن، یه مقصدی دارن در خلقتشون، مثل شما اند اینها، برای اهداف آفریده شدن. الا اممون امثالکم، امثالکم مثل شما انسان ها. ما فرطنا فی الکتاب من شی، چیزی رو ما تو قرآن نگفته باقی نگذاشتیم. این اسرار خلقت رو براتون میگیم تو قرآن. بعد آخرش هم شگفتنگی ثم الی ربهم یحشرون. بعد همین حیوانات محشور میشن در نزد پروردگارشون. یعنی صراحتا قرآن قائل به حشر حیوانات هست، که حیوانات هم حشر رو دارن، حشر مخصوص انسان ها نیست. گاهی در بعضی از آیات و هزل وحوش و حشرت این رو گاهی استناد میکنن بعضیا که این نشانه حشر حیوانات در قیامت است. این آیه شریف ربطی به قیامت نداره، این مقدمات قیامت. گله میزنه عرض به دامن کوه داره پهن شده، لذت میبرید، میبینید لکن فیها جمالون هین تریهون و هین تسرهون، یه مرتبه گرگه میزنه به گله، تمام گوسفندا جمع میشن. اینو تو صحنه دوستان که آشنان میبینن. حیوانات اهلی نه، حیوانات وحشی وقتی خطر حس میکنن پراکنده نمیشن، هر کدام سوراخی نمیگیرن بلکه با هم جمع میشن. هنگامی که ازا زلزلت الارض و زلزالها، هنگامی که خطرات نابودی زمین میخواد حس بشه، و ازل وحوش و حشرت، اینا گرد میان جمع میشن. این ربطی به قیامت نداره، اما ثم الی ربهم یحشرون مربوط به قیامت هست. حالا بعد بحثش نیست دیگه، اون رو باید در خود سوره مبارکه انعام گفتیم. بعد ممکن ذهنتون بیاد که خب حیوانات برای چی حشر میشن؟ یه بوده، یه کفش رو عرض میکنم. خواندیم این حدیث رو قبلا. رسید به آبگاه، بالای شترش نشست، زد تو کله شتر آب بخور، شروع کرد آب خوردن شتره. وجود اون بارا که امام معصوم اون طرف بودن، فرمودن برو از طرف من به این آقا خبر بده، بگو فلیستعد قدن نفسه للحکومه، بگو آماده کنه خودشو برای فردا قیامت که خدا بین او و بین این شتر قضاوت میکنه که چرا نیومدی پایین و اجازه ندادی به راحتی آب بخورد. باید فردای قیامت جوابشو بدی. این حشر شتر است. یعنی آنچه ما با حیوانات عمل میکنیم این یه فلسفه حشر حیوانات است که بیان به حال نشون بدیم تو محکمه عدل الهی که چه کار کردیم، چگونه حقوق حیوانات را پاس داشتیم و چگونه حقوق حیوانات را تضییع کردیم. خیلی مطلب مهمتر از این حرف هاست عزیزان. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره، شامل اینها هم دقیقا میشه. خب پس کلمه امت روشن شد. فرمود ولکل امتن، برای هر امتی و هر جمع و جماعت و گروه دارای هدف و نظام و مستقلی، پیروان هر پیامبری، جعلنا منسکن، ما منسک قرار دادیم. کلمه منسک از ماده نسکه، چون ایام دیگه نزدیک میشه به حج و اینها، بالاخره میبینید آقایان مراجع اعظام مسائل حج رو جدا از توزیع المسائلشون استخراج میکنند، چاپ میکنند اینها رو. با اسم چی چاپ میکنند؟ مناسک حج. مناسک نسیکه، نسک مناسک، نسیکه بعد میشه نسک، جمعش جمع نسک میشه چی؟ مناسک. از ماده نسک ای العباده، به معنای عبادت. الان میگن مناسک حج، این متداوله که مناسک نماز نداریم، مناسک روزه نداریم، مناسک چی داریم؟ مناسک حج داریم. یعنی در باب عبادت حج این تعبیر به کار برده میشه. الان هم موضوع موضوع حج دیگه، اینجا خداوند مطرح میکنه این رو. ولکل امت جعلنا منسکن. خب در معنای عام شما برای هر امتی عباداتی رو قرار دادیم، روش‌های عبادی رو قرار دادیم که اینها گاه مشترکن با هم، گاه نه، متفردات یه پیامبر و یه امتن و روش‌های عبادی خاص اینهان که خداوند قرار داده است. انبیاء الهی در اصول معرفتی مشترکن، یعنی در بنیان‌های فکری و اخلاقی یکسانند، نهایت اینکه با رشد دوران نبوت توسعه پیدا می‌کنند. یعنی معارف توحیدی اسلام با معارف توحیدی یهود و نصارا و ابراهیم و موسی و عیسی فرقی نداره، الا تورم و اون پهنا و گسترگی و ژرفاش بیشتره. ما سهم بیشتری از توحید داریم تا مسیحیان و یهودیان تورات و انجیل در قرآن. یه سوره اخلاص قرآن، آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید و و و اینها اصلا قصه روشنه. اما در باب احکام و عبادات شیوه های عبادی در امت های مختلف متفاوت است. اینا همشن جزء چی؟ جزء ملت نه شریعت دین میشن، یعنی اون بخش های متحرک دین میشن، نه بخش های ثابت دین، متغیر دین میشن دینا. اما دقت بفرمایید، نسک به همه عبادات گفته نمیشه، مناسک به همه عبادات گفته نمیشه، منسک به همه عبادات گفته نمیشه. خود کلمه منسک هم به لحاظ صرفی سه احتمال داره، هم مصدر میمیه، هم اسم زمانه، هم اسم مکانه. یعنی عبادت، محل عبادت، زمان عبادت. برای هر امتی ما عباداتی، مکان عبادی و زمان عبادی ویژه قرار دادیم. منتها اینو عرض کردم، به هر عبادتی گفته نمیشه نسک. عرض کردم به نماز گفته نمیشه. ببینید، قل ان صلاتی و نسکی، حضرت ابراهیم چی میگه؟ نماز من و نسک من و مرگ و زندگی من از آن خداست. پس نسک رو ابراهیم بر نماز اطلاق نکرد. در باب کفاره و فدیه سرتراشیدن و نتراشیدن در قرآن میخوانیم من صیام او صدقت او نسکن. یعنی صیام نسک نیست، روزه نسک نیست تو این آیه. پس نسک یه عبادت دیگه یه. ببینید، عبادتی که به شدت بلفور فلفور انسان رو که فاصله گرفته از خداوند به خدا نزدیک میکنه بهش میگن نسک. این در دل این معنا نهفته است. عبادتی که انسانهای غافل شده فاصله گرفته رو ره صد ساله رو براشون یک شبه طی میکنه میشه نسک. و بارزترین مصداق اول و آخر این عبادت حج. این حج که چنین عبادتی است عزیزان، این حج که مرده رو زنده میکنه، کافر و مشرک رو موحد ناب میکنه. این عبادت حج است که قوقا میکنه در وجود انسان با این منافعی که خدا در اون قرار داده است. به همین خاطر به کل حج منسک و مناسک گفته میشه. توجه فرمودید؟ حالا باز در میان اعمال حج یه بخش هایی است که این تعبیر غلط، منسک تره. یعنی اینها چی؟ اینا مناسک تر است و بیشتر به اینها این تعبیر رواست، چون انسان رو بیشتر به قرب خداوند میرساند. حالا سوال میکنم از دوستان، کدوم بعد حج و کدوم موضوع حج که عامل قربان و تقرب انسان به خداست؟ یه گفتیم دیگه، الان گفت تو سوال جواب رو میگم، قربانی، قربانی، ذبیحه، اضحیه. این مسئله قربانی، این که ثم محلها الی البیت العتیق و این که و من یعظم شعائر الله تو دلش بود و آیات قبل، این قربانی عجیبه. اصلا خود کلمه قربانی که ما در فارسی میگیم قربانیش، با اون یه میگیم فارسی میگیم وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. آقا بخوان داستان دو فرزند آدم را بر اینها، هنگامی که اینها دوتایی اومدن قربانی برای خدا کردند. قربانی قربا قربانن یعنی تقرب به خداوند. قربان اسم آلته، یعنی ما یتقرب به، آنچه که با آن انسان به خدا نزدیک می شود. از روز اول پدیده قربانی و عبادت قربانی وجود داشته در ادیان الهی. این دو برادر موظف شدن، یکی قربانی کرد، یکی پذیرفته شد، یکی نه. حالا به داستان ها عرضی ندارم بالاخره ماجرا چی بود. اون تهمانده نمیدارم انبارش اومد جمع کرده گفت ما این رو میدیم عنوان قربان، اون دیگه آمد بهترین قوچ گله رو انتخاب کرد و معلوم از این پذیرفته شد، از اون پذیرفته نشد. بعد اونی که ازش پذیرفته نشد چی گفت؟ دیگ حسد چنان به جوش آمد، گفت لاقتلنک، میکشمت. اصلا ماتش میزنه انسان. آقا 2024 نبوده، بدآموزی نبوده، رسانه ها و تربیت ها و نمیدانم اینها نبوده که این برادر اثر پذیر شده باشه. این چیه؟ ژنتیکشون هم که یکی بوده، پدر یکی، مادر یکی، تربیت یکی. چی شد پس هابیل هابیل قابیل قابیل؟ این از اسرار مهم آفرینش الهی است که این هیچ چی نیست جز انتخاب خود انسان و اراده خود انسان. او گفت بله انبسط تهلیه یدکه، اگر دست دراز کنی منه بکشی، به خدا من دستم رو به سوی تو به خون تو آلوده نمی کنم، بکش برادر. یکی شد هابیل، یکی شد قابیل با انتخابشون. همونه که تمام شب و روز پیش روی ما این انتخاب هست که به پیوند قابیلیان یا هابیلیان خودمون رو گره بزنیم. توجه فرمودید؟ خب این قربانی بود. در مورد حضرت ابراهیم، یا بنی پسرم من در خواب دیدم که انی از بهک دارم تو رو ذبح میکنم. یا بت فلمات عمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. بابا اونی که مأموری انجام بده، انشاءالله منم قول میدم که صبوری کنم لحظه بریدن سرم. آقا برداشت و فرزند را آورد و رسید به قربانگاه و ولما اسلما و تله للجبین، پدر تسلیم امر خدا و پسر تسلیم امر خدا، میخواد صورت رو بخوابانه دیگه. در آیات سوره مارکه صافات اینها رو دید به شکل خاص خودش گفتیم. و یه مرتبه اسماعیل گفت بابا لحظه ای که میخواد شما سر من رو ببرید، من میترسم که نگاهتون تو نگاه من گره بخوره، دستتون بلرزه در امر الهی. اگه میشه صورت من رو خاک بذارید که نگاهمون تو هم گره نخوره. تله للجبین، با پیشانی رو خاک گذارد فرزند رو، کارد رو کشید زد نمیبره، هرچه میکشه نمیبره، کارد رو پرد کرد، بنابر روایات خورد به بغل سنگی، سنگ رو برید تراشید. گویز گلوی نازک اسماعیل رو نمیبرد اما سنگ رو میتراشد. ندا شنیده شد الخلیل یعمرونی والجلیل ینهانی. ابراهیم به من میگه ببر، خدای جلیل میگه نبر. جبرئیل آمد یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. آقا این یه آزمون بود برای تو، این واقعا نبود که این اتفاق بیفته. ما خواستیم ببینیم تا کجا تو با مایی، تو خلیل مایی. خلیل آن است که بین او و بین دوست هیچ چیز فاصله نمی افکند. خواستیم ببینیم ساره، هاجر، اسماعیل، اینها میتونن بین ما و تو فاصله بیندازند و دست تو بلرزد و حاضر نشی گردن پسرت رو بزنی؟ و نشان دادی که تو خلیلی، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. تعجب فرمودید؟ حالا اینجا یک سری داره که پایان آیه نمیدونم فرصت بشه دیگه، وقتم تمام شد، یه جمله بگم و بمونه برای هفته آینده. خب کار به اینجا که رسید و فدیناه به ذبح عظیم، خداوند گوسفندی رو فرستاد که ابراهیم قربانی کرد. سنت قربانی شدن انسان با این سناریویی که خداوند طراحی کرد برداشته شد، چون تا اون روز انسان قربانی می کردند، کمون که بعد از اون هم منحرفان این کار رو می کردند. یعنی در پای بتان خودشون قربانی میکردن. اسرای جنگی یکی از کارهایی که باشون انجام میشد قربانی شدن در پای بتان بود. اینا رو در پای بتاشون فاتحان قربانی میکردن. گاهی برای بت‌ها و بت‌پرستان قربانی میکردن در همه جای دنیا، نه در جزیره العرب. قربانی مزدور میکردن، یعنی کسی میگفتن آقا تو 50 سال سنته، فرض کن میخوای 20 سال دیگه زندگی کنی، حالا چقدر میخوای هزینه کنی تو این 20 سال آینده؟ بیا ما دو برابرش بهت میدیم، تمام لذت‌های دنیا رو میدیم، مالی، خوردنی، پوشیدنی، کشیدنی، نوشیدنی، همه چی رو بهت میدیم، تمام لذت 20 ساله رو ببر، سر یک سال قربانیت میکنیم پای این بتمون. ایران میگفتن قتل مزدور، این کار میشد، تاریخ داره دقیقاً این، و این کار انجام میشد و قربانی میکردن این رو. بعد این قربانی میکردن، خونها رو میریختن به روی بتانشون و به پای بتانشون. این که میخونی لن ینال الله لحومها ولا دماها ولا کن یناله التقوا منکم، این خون که به خدا نمیرسه. خدا اگر قربانی میگه برای این نیست که ببینید، داخل پرانتز نقدی بکنم دوستان، گاهی میبینید خونه نو رفتن، مثلا ماشین نو خریدن، میگن چیکار کنیم؟ خون کنیم. این اصطلاح یعنی گمان میکنم مثلا باید یک حالا مرغی، حالا بگید نمیدونم گوسفندی بکشن، بعد بزنن تو فریزر بخورن، بعد میگن خون کردیم. اصلا هم چیزی نیست. لکن ینال التقوا منکم، این تقوای دل کندن از مال رو خدا میخواد، خون کردن معنی نداره. این قربانی شدن برای اینه که شما رها بشید از تعلقات مالی، اینو میخواد. حالا بعد ما خون میکنیم، بعدم میاد یه مقداری از اون خون رو بر میداره پشت پلاک ماشینش میزنه، تو کوچه خیابان نگاه میکنیم میگید چرا این پلاکش خونیه؟ پناه به خدا بریم از این خرافات و عباطیل و از این بازی های غلط منحرفانه. این ها می اومدن به این کار رو می کردن. با ماجرای حضرت ابراهیم قربانی این چنینی در مسیر خودش قرار گرفت. پیروان ابراهیم دیگه قربانیشون مشخص شد که قربانی انسان معنا نداره. در جامعه عرب قربانی داشتن، قربانی دموی و غیر دموی. قربانی دموی بهشون الفر و العطیر، اولین فرزند یک به اصطلاح حیوانی که میزایید، اولین شکم رو قربانی میکردن، اما باز پای بتانشون ها، باز خون رو میریختن پای بتان، دیگه قربانی انسانی برداشته شد. عتیر هم در ماه رجب کاری انجام میدادن، این بود. یا گاه دموی نبود، شتران رو آزاد میکردن، گوش شتر رو میبردن میشد بهیره، اینو ول میکردن، این شتر رو دیگه رهاش میکردن، گویند که مالکان تدبیر آزاد کنند برده پیر، اینو دیگه رهاش میکردن، قربانی میشد. یعنی عوض شد حتی در جاهلیت عرب با روش ابراهیم سنت قربانی انسان برداشته شد. اما این که الغرض خود قربانی کردن از مهمترین مناسک و راه‌های عبادی تقرب انسان به خداست، به خداست. و ولکل امت جعلنا منسکن، برای هر امتی ما منسک و مناسکی قرار دادیم. حالا هم شامل کلیات حج باز، و به خصوص اینجا مراد چیه؟ چون ادامه آیه میگه دیگه لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. چون بحث قربانیه لذا مراد از منسک در اینجا همینطور که عرض کردم عبادتیست که به شدت انسان رو به خداوند نزدیک میکنه، و قربانی مظهر بارز این به خصوص در مسئله حج است. ناتمام من سخن، میخواستم ادامه بدم بحث رو، به جای برسونم این قسمت رو، نشد خدمت دوستان عزیز. فقط این جمله رو اضافه کنم خارج از بحث و تفسیر، رو به عنوان تجربه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. به خصوص در این سالهای اخیر شاید بعضی از عزیزان من که ماجرایی که نکته‌ای که سربسته عرض می‌کنم مربوط به اونهاست، الان در مجلسمون هستن به حمد الله، که از مسیر قربانی عزیزان در این سالها، نور و چشمان عزیز من که 17 سال خداوند بهشون فرزند نداده بود، با قربانی خدا بهشون فرزند داد، دست گل داد بعد از 17 سال، و صدها نمونه دیگه. نمیدونم خداوند در این عمل چی قرار داده، و این گونه گذار مالی، گذشت مالی و اطعام و خوراندن بندگان خداوند در جای خودش، مکان خودش، انتخاب خودش درست خیلی کار میکنه. مثل این که بخواه سند این هم سوره مبارکه زاریات دیگه که بالاخره اونجا مستنداتش هست و من اشاره کردم. پروردگارا به آبروی قرآن و آیات بیناتت توفیق فهم کلامت رو به ما عنایت بفرما. ظرائف و زیبایی ها و لذت های قرآن رو روزی و نصیب ما بگردان. ما را عامل به آیات شریفه خودت قرار بده. توفیق فهم رازهای شعائر و مناسک رو به همه ما کرامت بفرما. ما را اهل تعظیم و بزرگ داشت شعائر خودت قرار بده انشاءالله. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.